ساعت 18:06 بعد از ظهر به وقت ایران است. من بابک غفوری آذر هستم. اینجا رادیو فردا است. وزیر خارجه روسیه آمریکا را به باج‌خواهی بر سر سوریه متهم کرد. حسن روحانی میگوید غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور حق ایران است. و رأی‌گیری برای انتخابات پارلمانی در آلمان در جریان است. سلام و درود شنوندگان رادیو فردا. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه آمریکا را به باج‌خواهی بر سر قطعنامه سختگیرانه شورای امنیت درباره سوریه متهم کرد. آقای لاوروف به تلویزیون دولتی روسیه گفت آمریکا تهدید کرده اگر روسیه با قطعنامه سختگیرانه علیه سوریه موافقت نکند از همکاری بر سر برنامه خلع سلاح شیمیایی رژیم بشار اسد دست خواهد کشید. آقای لاوروف گفت که او پیشتر با جان کری وزیر خارجه آمریکا توافق کرده بود تا زمانی که سازمان منع سلاح‌های شیمیایی گزارشش را منتشر نکند قطعنامه علیه دمشق صادر نشود. وزیر خارجه روسیه گفت کشورهای غربی قصد سرنگونی بشار اسد را دارند تا نشان دهند که خاورمیانه را تحت کنترل دارند. هنوز آمریکا به این اظهارات سرگئی لاوروف واکنشی نشان نداده است. حسن روحانی روز یکشنبه گفت ایران حاضر است به شرط آنکه پیش شرطی برای مذاکره وجود نداشته باشد و مذاکرات به گفته وی از موضع برابر و احترام متقابل باشد با غرب گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس جمهوری ایران در مراسم سالیانه رژه نیروهای مسلح به مناسبت سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق گفت در این مذاکرات همه حقوق ملت ایران از جمله حقوق هسته‌ای و غنی‌سازی در خاک ایران و در چارچوب قوانین بین‌المللی باید پذیرفته شود. حسن روحانی همچنین گفت ملت ایران به دنبال توسعه است و نه سلاح کشتار جمعی. رئیس جمهوری ایران قرار است این هفته در نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. رأی‌گیری برای انتخابات پارلمانی در آلمان در جریان است و آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور امیدوار است که برای سومین بار به عنوان صدر اعظم انتخاب شود. نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد که حزب دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل بیشتر آرا را به خود اختصاص خواهد داد. با این حال احتمال می رود حزب دموکرات آزاد شریک فعلی دولت نتواند 5% آرا را از آن خود کند. در این صورت حزب خانم مرکل باید با حزب سوسیال دموکرات حزب چپ رقیب خود ائتلاف کند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های آلمانی گزارش داده که نتایج اولیه رأی‌گیری نشان می‌دهد مشارکت در انتخابات از دور پیش در سال 2009 میلادی 4 سال پیش بالاتر بوده است. رئیس سازمان هواپیمایی ایران گفت قیمت بلیت هواپیما تا 4 ماه دیگر آزاد می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا پهلوانی به خبرنگاران گفت بر اساس تکلیف قانون برنامه پنجم دولت مکلف به آزادسازی قیمت بلیت هواپیما در سال سوم این برنامه است. رئیس سازمان هواپیمایی ایران گفت مهمترین هدف از آزادسازی قیمت‌ها ایجاد یک محیط رقابتی برای فعالیت خطوط هواپیمایی است و به طور حتم کیفیت خدمات پروازی افزایش خواهد یافت. پیرامون این خبر آبتین صدر از رادیو فردا گزارشی تهیه کرده که دعوت میکنم شنونده آن باشید.
آنچنان که مسئولان سازمان هواپیمایی کشور میگویند فرایند آزادسازی قیمتها برای خطوط هواپیمایی کمتر از 4 ماه دیگر عملیاتی میشود. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اعلام اینکه مهمترین هدف از آزادسازی قیمت‌ها ایجاد یک محیط رقابتی برای فعالیت خطوط هواپیمایی است، گفته که بر اساس تکلیف قانون برنامه پنجم، دولت مکلف به آزادسازی قیمت بلیت هواپیما در سال سوم این برنامه است. به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا پهلوانی گفته که اقداماتی که مربوط به سازمان هواپیمایی است انجام شده و در حال تکمیل برنامه دولت در این باره هستیم. اما جمشید اسدی اقتصاددان مقیم فرانسه درباره دلایل و پیامدهای طرح آزادسازی قیمت‌ها به ویژه در بخش‌های مرتبط با حمل و نقل می‌گوید
این خبر مرا به یاد اجرای طرح یارانه‌ها در زمان آقای احمدی نژاد می‌اندازد. اسم نقد کردن یارانه‌ها می‌توانست مثبت باشد چون اصولاً یارانه دادن به فعالین اقتصادی در یک اقتصاد بازار بنیاد مبارک نیست و زیان آن بیشتر است، اما شرط آن است که رقابت‌ها واقعی باشند در اثر رقابت ها قیمت ها میآید پایین، قیمت ها دیگه قیمت های توافق شده و تصویب شده نیست، رقابت آزاد میشه، اما این شرطش اینه که اقتصاد بازار بنیاد باشه. خب ولی هنوز همچین کاری نشده. وقتی صحبت از اینه که نه تنها بلیت هواپیما رو بلکه به قیمت اتومبیل های ساخت ایران هم به قیمت آزاد بذارن، اما اول باید اقتصاد بازار بنیاد بشود بعد این کارو بکنن.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در این نشست خبری و در بخش دیگر سخنان خود درباره فعالیت یک سرمایه گذار در حوزه حمل و نقل هوایی که اعلام شده 2 میلیارد دلار به دولت بدهکار است نیز گفت: سازمان هواپیمایی کشوری دست هر سرمایه گذاری را می فشارد و آنان را تشویق می کند. او همچنین درباره افزایش سطح ایمنی پروازها نیز گفت: در این راستا بسترسازی لازم برای ورود قطعه های هواپیما در دستور کار قرار دارد و علاوه بر این با ابزارهای تشویقی از تولید کنندگان داخلی برای تأمین قطعه های هواپیماها حمایت می‌کنیم. جمشید اسدی اقتصاددان معتقد است چنانچه فضای رقابتی در بازار جایگزین اقتصاد رانتی نشود، وضعیت اقتصادی دستمزد بگیران بدتر از وضع موجود نیز خواهد شد.
آقای روحانی برخلاف حرف بسیار درستی که در نشست با ارباب جراید زدن که راه حل مشکلات اقتصادی ایران مبارزه با انحصارگرانه، در یک نشست دیگری اشاره کردن که ما از سپاه پاسداران میخوایم از فعالیت اقتصادی ما بیرون نرود. خب یعنی اگر قرار بشه اقتصاد ما رانتخاری بشه و قیمت‌های آزاد باشن، سطح قیمت‌ها پایین نخواهد اومد. سطح قیمت‌ها بالا میماند در سطح یک اقتصاد رانتی و انحصاری. مثل همین اتفاقی که زمان آقای احمدی نژاد افتاد. اگر قرار است که قیمت‌ها را آزاد بکنن، اول انحصارات و رانت‌ها را از اقتصاد بردارن، اقتصاد رقابتی بکنن، بعد البته باید قیمت‌ها را آزاد کرد.
در همین حال وزیر راه نیز خواستار آزادسازی قیمت‌ها در بخش حمل و نقل شده است. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه باید آزادسازی قیمت‌ها در بخش‌های حمل و نقل اتفاق بیفتد، گفته که سیاست‌گذاری دولت باید با سیاست بنگاه‌های خرد همگام شود. به گفته او اقدامات عملیاتی دولت باید به صفر برسد و دولت در حوزه‌های مختلف حمل و نقل نباید نقشی داشته باشد.
دکتر عباس صداقت، رئیس اداره کنترل ایدز وزارت بهداشت ایران، در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا میگوید 55,000 مبتلا به ویروس HIV در کشور وجود دارد که از بیماری خود بی اطلاع هستند. دکتر صداقت ضمن اینکه ماده مخدر شیشه را تهدیدی برای برنامه کنترل ایدز در ایران خوانده است، از وجود 26,000 مورد ثبت شده از مبتلایان به این ویروس در ایران خبر داده و میگوید که نزدیک به 47% از این تعداد 25 تا 34 سال سن دارند. همکارم الهه روانشاد در این باره دیدگاه دکتر فرهاد حشمتی، متخصص خون، ایمنشناسی و ایدز در فرانسه را جویا شده است.
در کشورهای پیشرفته و اروپایی هم که جمعیتشون نزدیک به ایران هست، تعداد کسانی که مبتلا هستن، یعنی به مرحله نهایی همون ایدز رسیدن، از این رقم بیشتر هستش. برای ایران رقم خیلی بالایی نیست، البته چون الان آمارها در ایران خوشبختانه گرفته میشه، مراکز درمانی و دانشگاهی طوری هستش که بیمارا مراجعه میکنن، بنابراین یه تعدادی از این افراد بالاجبار مراجعه میکنن و جزو آمار میان، ولی احتمالاً تعداد کسانی که مبتلا هستند مراجعه هم نکردن خیلی بیشتر از این هست. البته این تو تمام جوامع هست، یعنی همه افرادی که مبتلا هستن جزء آمار نمیاد، ولی این رقم خیلی زیادی نیست.
آقای دکتر حشمتی، رئیس اداره کنترل ایدز وزارت بهداشت ایران، میگن که بر اساس مدل‌های ریاضی تخمین زده میشه که 70,000 تا 80,000 مورد ابتلا به HIV در کشور وجود داره و پیش بینی میشه که حدود 50,000 تا 55,000 مبتلا به این بیماری وجود داره که اصلا خودشون مبتلا نیستن که به این بیماری دچار هستن.
باز اینم یه مشکلی هست که حالا انشالله در ایران این مسئله در حال پیشرفت خوبی هست. در کشورهای خارج چون مسئله دپیستاژ، یعنی آزمایشی که تشخیص بدن بیمار هست، خیلی راحت به صورت رایگان بدون نام شخص هست و حتی تستایی وجود داره که تستا رو خود اشخاص میتونن بگیرن، خیلی سریعتر افراد میتونن بفهمن که مبتلا هستن و درمان زودرس رو شروع کنن. چون یکی از مسائل خیلی مهم نیست هست که افرادی که ناقل ویروس هستن، طریق روابط جنسی بدون حفاظ، مبتلا میکنن به افراد دیگه. توی جامعه اروپایی و آمریکا این افراد به محض اینکه شناسایی میشن تحت درمان قرار میگیرن. درمانای بسیار خوبی الان وجود داره به نحوی که ویروس خون اینها دیگه اندازه صفر میرسه و جلوی توسعه به این صورت گرفته میشه.
از اونجایی که دکتر عباس صداقت در گفتگو با خبرگزاری ایسنا میگن که در سالهای اخیر انتقال ایدز و ویروس HIV از طریق روابط جنسی محافظت نشده افزایش یافته و همچنین در میان زنان هم مقداری افزایش رو نشون میده، شما به عنوان یک پزشک چه توصیه‌ای دارید برای اونهایی که میخوان از ابتلا به این ویروس پیشگیری کنن؟
مسئله اعتیاد تو ایران یکی از علل مهم این توصیه است. مهمترین مسئله از طریق خون بوده، نه مسئله انتقال خون، چون انتقال خون تو ایران آلودگی نداره و کنترل میشه، ولی از طریق سرنگ یا گاهی وقتا مختصری خون بیمار اگه منتقل بشه به کسی که مبتلا میکنه و به خصوص مسئله رابطه جنسی بدون حفاظت هست که این مسئله رو توی کشور خارجی خیلی روش کار میکنن. بعضی وقتا جوانهایی که ازدواج نکردن و رابطه جنسی با همدیگه دارن، یعنی اگر با حفاظ این کار رو بکنن خطر ابتلا رو ندارن. بعد مرحله مهمی که در ایران یک مسئله هست، مسئله اعتیاد هستش. این معتادا انتقال از طریق سرنگ بوده همیشه، یعنی کسانی که تزریقی اعتیاد داشتن از طریق سرنگی که آلوده بوده همدیگه رو مبتلا میکردن و در نتیجه اون کسانی که اعتیاد غیر تزریقی داشتن به این ترتیب منتقل نمیکردن. در بین کسانی که معتاد هستن به علت اون حالتایی که در حالت اعتیاد دارن، روابط جنسی غیر کنترل شده زیاد هست. در نتیجه اگر معتادی از طریق سرنگ مبتلا نمیشه، ولی در بین معتادا ملتی که روابط جنسی زیادتر هستش که غیر کنترل شده است، درصد بیشتر هستش. و اینم باز درسته که توی جوانها بیشتره، چون هم این مسئله اعتیاد تو جوانها بیشتره و هم روابط جنسی خارج از ازدواج و کنترل نشده باز تو جوانها بیشتره.
دیدگاه های دکتر فرهاد حشمتی رو میشنیدید درباره آمار جدید مبتلایان به ویروس HIV در ایران. اما حالا با فریبرز غریب همراه می‌شویم برای مروری بر مهمترین خبرهای ورزشی روز.
در دومین روز از پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان در بوداپست مجارستان، روز شنبه طالب نعمتپور فرنگیکار 84 کیلوگرم تیم ایران در فینال این دسته با پیروزی بر سامان طهماسبی کشتیگیر ایرانی اصل جمهوری آذربایجان اولین طلای کاروان کشتی فرنگی ایران را به دست آورد. امروز در آخرین روز این رقابت‌ها در سه وزن آخر، افشین بیابانگرد در 66، هادی علیزادی پورنیا در 74 و امیر علی اکبری در 120 کیلوگرم برای کسب مدال با حریفان سرشاخ می‌شوند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حمید سوریان اسطوره کشتی فرنگی ایران و دارنده 6 مدال طلای جهان و المپیک به عضویت کمیسیون ورزشکاران فیلا درآمد. در انتخابات کمیسیون ورزشکاران فدراسیون جهانی کشتی که شب گذشته در بوداپست برگزار شد، از بین 19 کاندیدا 7 ورزشکار زن و مرد به عضویت این کمیسیون درآمدند که حمید سوریان با کسب 81 رأی یکی از این 7 نفر بود. همچنین علیرضا رضایی مربی تیم ملی کشتی آزاد ایران به عنوان یکی از اعضای کمیته فنی فیلا انتخاب شد. کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا داوران 2 دیدار استقلال ایران با FC سئول کره جنوبی و تیم‌های ملی ایران و تایلند را معرفی کرد. بر اساس اعلام AFC، بنجامین ویلیامز استرالیایی روز چهارشنبه 3 مهر دیدار رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا بین استقلال با FC سئول را قضاوت می‌کند. و عبدالله محمد بلیده قطری هم روز 23 مهر ماه در ورزشگاه آزادی تهران مسابقه ایران و تایلند در چارچوب مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا را سود خواهد زد. تیم بسکتبال فولاد ماهان سپاهان نماینده ایران در مسابقات بسکتبال جام باشگاه‌های آسیا دیشب در شهر عمان پایتخت اردن در دیدار پایانی تیم الریان قطر را با حساب 84-74 شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. و در آغاز هفته 5 لیگ برتر فوتبال انگلیس شب گذشته، لیورپول صدرنشین در خانه با 1 گل به ساوثهامپتون باخت و چلسی با 2 گل فولهام را شکست داد. در این چارچوب امشب در شهرآورد شهر منچستر، منچستر سیتی در ورزشگاه خانگیش میزبانی از منچستر یونایتد را بر عهده دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
نتایج و تحولات مربوط به مسابقات قهرمانی جهان کشتی فرنگی رو میتونید در بخش‌های بعدی خبر از جمله در مجله شامگاهی رادیو فردا بشنوید. تا 15 دقیقه دیگر با یک بخش خبری دیگر همراه شما خواهم بود. از اینکه ما رو همراهی کردید تا کنون سپاسگزارم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از اینجا تو ببی جلسه گداره، گداره اولش بود پر از نقش و نگاره. گداره دومی مخمل بپوشم، گداره سومش دیدی دیداره یاره. گل زردم همه دردم، سه جفایت شکوه نکردم، تو بیا تا دور تو گردم. آه ای یار جانی جا بدانی، دوباره بر نمیگردد دور جوانی. جانی جاودانی، دوباره بر نمیگردد دور جوانی.
Toda la vida mía amigo, a que volemos cuan mariposas libres por el campo de un mundo prisionero de su amargura. Cambiemos piedras por los soles que brillan fuertes en corazones, mi amigo, es utopía.
یا تا گندم یک خوشه باشی، یکی شم و یکی پر پروانه باشی. یکی موسا شوی من در مناجات، یکی جارو کشه میخانه باشی. گل زردم همه دردم، ز جفایت شکوه نکردم، تو بیا تا دور تو گردم. جانی جا بدانی، دوباره بر نمیگردد دور جوانی. ای یار جانی جا بدانی، دوباره بر نمیگردد دور جوانی.
Que volemos cuan mariposas libres por el campo de un mundo prisionero de su amargura. Cambiemos piedras por los soles que brillan fuertes en corazones, mi amigo, es utopía.
دردم ز جفایت شکوه نکردم، تو بیا تا دور تو گردم. آه ای یار جانی جاودانی، دوباره بر نمیگردد دور جوانی. ای یار جانی جاودانی، دوباره بر نمیگردد دور جوانی. ای یار جانی جاودانی، دوباره بر
این صدای فرداست، رادیو فردا.
چنین روز کدام است سلطان جهانم به چنین روز غلام است.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
Please. برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تو میکنم.
رفتی یا نوشتی که از دوری من ملالی نیست، رفتی با یکی دیگه دوست شدی با یکی دیگر جاتم اصلا خالی نیست.
عروسکی بودم برام که تو به هم نفس دادی، دلم رو یه روز غریبی برداشت آوردی پس دادی. بگو برات من چی بودم، عروسک مغازه‌ای کهنه شدم رفتی، حالا دنبال عشق تازه‌ای. رفتی یا نوشتی که از جاتم اصلا خالی عروسکی بودم برام که تو به هم نفس دادی، دلم رو یه روز خریدی برداشت آوردی پس دادی. بگو برات من چی بودم، عروسک مغازه‌ای کهنه شدم رفتی، حالا دنبال عشق تازه‌ای. رفتی یا نوشتی که از دوری من ملالی نیست، رفتی با یکی دیگه دوست شدی.
ساعت 18:30 6:30 بعد از ظهر روز یکشنبه 31 شهریور ماه در ایران است. این صدای رادیو فردا است. وزیر خارجه روسیه آمریکا را به باج‌خواهی بر سر سوریه متهم کرد. حسن روحانی میگوید غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور حق ایران است. و رأی‌گیری برای انتخابات پارلمانی در آلمان در جریان است. سلام و درود همراهان رادیو فردا. بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در این بخش خبری. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه آمریکا را به باج‌خواهی بر سر قطعنامه سختگیرانه شورای امنیت درباره سوریه متهم کرد. آقای لاوروف به تلویزیون دولتی روسیه گفت آمریکا تهدید کرده اگر روسیه با قطعنامه سختگیرانه علیه سوریه موافقت نکند از همکاری بر سر برنامه خلع سلاح شیمیایی بشار اسد دست خواهد کشید. آقای لاوروف گفت او پیشتر با جان کری وزیر خارجه آمریکا توافق کرده بود تا زمانی که سازمان منع سلاح‌های شیمیایی گزارشش را منتشر نکند قطعنامه علیه دمشق صادر نشود. وزیر امور خارجه روسیه گفت کشورهای غربی قصد دارند با سرنگونی بشار اسد نشان دهند خاورمیانه را تحت کنترل دارند. حسن روحانی روز یکشنبه گفت ایران حاضر است به شرط آنکه پیش شرطی برای مذاکره وجود نداشته باشد و مذاکرات به گفته وی از موضع برابر و احترام متقابل باشد با غرب گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری فارس رئیس جمهوری ایران در مراسم سالیانه رژه نیروهای مسلح به مناسبت سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق گفت در این مذاکرات همه حقوق ملت ایران از جمله حقوق هسته‌ای و غنی‌سازی در خاک ایران در چارچوب قوانین بین‌المللی باید پذیرفته شود. حسن روحانی همچنین گفت ملت ایران به دنبال توسعه است و نه سلاح کشتار جمعی. رئیس جمهوری ایران قرار است این هفته در نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. رأی‌گیری برای انتخابات پارلمانی در آلمان در جریان است و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان امیدوار است برای سومین بار به این سمت انتخاب شود. نتایج نظرسنجی ها نشان می‌دهد که حزب دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل بیشتر آرا را به خود اختصاص خواهد داد. با این حال احتمال می‌رود حزب دموکرات آزاد شریک فعلی دولت نتواند 5% آرا را از آن خود کند. در این صورت حزب خانم مرکل باید با حزب سوسیال دموکرات حزب چپ رقیب خود ائتلاف کند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های آلمانی گزارش داده که نتایج اولیه رأی‌گیری نشان می‌دهد مشارکت در انتخابات از دور پیش در سال 2009 4 سال پیش بالاتر بوده است. و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام کرد فردا اول مهر ماه واحد اول نیروگاه 1000 مگاواتی بوشهر به بهره بردار ایرانی به شکل موقت تحویل داده می شود. آقای صالحی به خبرگزاری ایرنا گفت نیروگاه اتمی بوشهر در دوره تحویل موقت 2 سال یا 7000 ساعت باید کارکرد داشته باشد که تحت ضمانت طرف روسی خواهد بود. اما این بخش رو با یک گفتگوی ویژه ادامه می دهیم. علی طیب نیا وزیر اقتصاد در کابینه حسن روحانی در برنامه کاریش برای برون رفت از رکود اقتصادی از جمله به لزوم مبارزه با فساد اقتصادی اشاره کرده است. در این باره فریدون زرنگار با فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان در تهران گفتگو کرده و از اون نظراتش را در این باره پرسیده. پیش از اینکه این گفتگو رو بشنوید من از شما خداحافظی میکنم.
گفتگوی ویژه.
دولت حسن روحانی مهمترین وظیفه خود را سر و سامان دادن به اوضاع اقتصادی کشور اعلام کرده است. علی طیب نیا وزیر اقتصاد آقای روحانی هم در متنی مفصل با اشاره به چالش‌های اقتصادی پیش روی دولت راهکارهایی را برای برون رفت از بحران اقتصادی، کاهش نرخ تورم و بیکاری و افزایش نرخ رشد اقتصادی برشمرده است. از جمله راهکارهایی که وزیر اقتصاد مطرح کرده است، ایجاد انضباط مالی اداری و مبارزه با فساد در اقتصاد ایران است. به باور آقای طیب نیا مبارزه با مفاسد اقتصادی از دغدغه‌های مهم دولت است و وزارت اقتصاد و امور دارایی اقدامات راهبردی زیر را در دستور کار خود قرار خواهد داد. شناسایی مجاری و منافذ فساد در حوزه مالی و اقتصادی و تهیه برنامه عملیاتی در جهت مبارزه با فساد مالی، شفافسازی امور بخش عمومی به ویژه امور مربوط به توزیع فرصتها، امکانات و تسهیلات بخش عمومی، طراحی سازوکار و افشا و انتشار اطلاعات برای اعمال نظارت عمومی، انتشار آنلاین اطلاعات مالی و حمایتی بخش عمومی در محیط الکترونیکی، جلوگیری از ورود مدیران دولتی به فعالیت‌های اقتصادی، مبارزه با ارتشا و فساد دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و ایجاد جو سالم اقتصادی با هدف افزایش امنیت اقتصادی از طریق افزایش نظارت‌های مجمعی و مالی. پرسشی که در ارتباط با مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح می شود این است که با در نظر گرفتن ساختار اقتصاد ایران و موقعیت بخش های گوناگون اقتصاد در این ساختار، تا چه اندازه دولت قادر به دستیابی به این هدف های اعلام شده خواهد بود؟ این پرسش را با فریبرز رئیس دانا، کارشناس اقتصادی در تهران، در میان گذاشتیم.
من تبدیل دارم با این سیاست های سطحی یا با این درخواست هایی که کاملا نشدنی است و درست کردن یه ویترینی که اصلا پشتش کاملا بسته است، معلوم نیست چه خبره، حالا شما ویترین ظاهری درست بکنید توی سایت ها، ساخت قدرت و ساخت ارتباط های سیاسی و اقتصادی به گونه ایست که اساسا بدون شبکه ارتشایی، بدون شبکه اقتصاد کراپشن، انباشت سرمایه صورت نمیگیره. حقیقت این است که راندخاری نهادینه شده، امتیازهای ویژه و انحصاری از گذشته های دور ریشه داره، از همون زمانی که معلمی را از مدرسه بیرون میکردن که تو از آن ما نیستی، ظاهرت نمیخونه با ما، بعد اون رب ظاهرش رو ریش گذاشت درست کرد و بعد در پشت اون ظاهر هر کاری که دلش میخواد، از اون سطح پایین بگیریم تا بالا ها، هر کاری میخواست کرد، از همون زمان ریشه گرفته، از همون زمانی که دارایی های وابستگان یا بازماندگان رژیم سابق مصادره میشد، این مصادره ها دوره خیلی کوتاهی راه پیدا کردن به منابع عمومی و حالت تقریبا شفاف داشتن، همچون نیروهای انقلابی این ور اون ور حضور داشتن. بعدش این مصادره ها تبدیل شد به تملک هایی توسط واحد ها و مؤسسات و بنگاه ها و افراد. دولت آقای روحانی اولا کسانی را آورده که زیر سوالن خودشون، بحث دربارشون هست، مثل وزیر صنایع، مثل وزیر نفت و این وزرای دیگه ای که سوابق دارن، بحث هست تا نباشد چیزکی که مردم نگوین چیزها، این حرفا رو ما در نیاوردیم، این گفتگو بوده. دولت احمدی نژاد هم در واقع نادرست میگفت و میدونستم که داره نادرست میگه، مرتب انگشتش رو تکون میداد که من میخوام افشا بکنم و نکرد. یعنی بنابراین اون آدمی که میدونسته چه خبره و مرتب هم تهدید میکرد، رفت یه پست بسیار کلیدی و بالا گرفت. از همینجا شما متوجه بشید که مبارزه با فساد با این حرفا نمیشه، با شرکت به خصوص در دولت روحانی اصلا امکان ناپذیره. این آقای طیب نیا در گذشته یکی دو سه تا حرفایی زده بود، توجه این شده یه بحثایی رو میکرد که مثلا در اقتصاد نوکلاسیکی به دلیل عدم نظارت در بازار، بازارها کار خودشون رو به خوبی انجام نمیدن، یک نوع در واقع برنامه‌ریزی و نظارت لازم است. اون نظارت و برنامه‌ریزی رو از برنامه‌ریزی دموکراتیک و نظارت دموکراتیک شروع نمی‌کرد، میگفت بعد برگردیم الان به اقتصاد اسلامی.
یعنی آقای رئیس دانا، به نظر شما اگر آقای طیب نیا مطرح میکنه که مثلا اطلاعات مالی و حمایتی بخش عمومی به صورت آنلاین منتشر بشه تا افکار عمومی بهش دسترسی داشته باشن، این امکان نداره؟
امکان نداره. همین الان ایشون دستشو بده تو دست من، سوار قطار شیم با هم بریم آستان قدس رضوی، با هم بلند شیم بریم بنیاد مستضعفان، ببینیم میتونیم اطلاعات بگیریم. قدرت، ساخت قدرت چیز دیگری رو میگه، ایشون حرف دیگری میزنه، اصلا وزیر اقتصاد کاری نیست، دستگاه قضایی باید دخالت کنه. ما یه دادستانی ثروت‌های بادآورده داریم، دادستانی نظارتی داریم، قوه قضایی که مستقل باشه داریم، اگر نه وزیر اقتصاد یه حرفی رو میزنه، اصلا تو خود سیاست‌های اقتصادی این کاری نمیتونه بکنه. اصلا سیاست های اصلی وزارت اقتصاد سیاست های مالیست، سیاست هایی که تو بازار سرمایه بتونه تأثیر بذاره و اختلال های اقتصادی رو با برخی از نرخ های مالیاتی بدونه بالا پایین بکنه. حالا سیاست های پولی هم که بانک مرکزی، اما اون بانک مرکزی استقلال لازم رو نداره. حالا این سر سیاست های مالی، ایشون اگه بخواد در یه جایی مالیات رو بالا ببره و در یه جایی مالیات پایین بیاره، که در چهارچوب این کار هم بخواد شفاف سازی بکنه، بخواد تشویق بکنه بخش های اقتصاد رو و خواد جلوی فرار سرمایه به سمت فعالیت‌های رانتزا انحصاری که مادر فساد هستن بگیره، 10 ماه طول می‌کشه تا فقط این کارشناسای خودشون بیان حرف بزنن. 8 ماه طول میکشه تا بره توی دولت تصویب بشه، 3 سال طول میکشه تا بره توی مجلس، بعد نماینده های مجلس هر کدومشون یه جوری دلشون به یه جای دیگه قرصه، به بخشایی از قدرت.
آقای رئیس دانا، در هر حال تا به حال مطرح میشد که مسئولین بایستی اراده مبارزه با فساد رو داشته باشن. حالا ظاهرا آقای طیب نیا با مطرح کردن این بحث ها نشون میده که ارادهشو داره، یا اینکه اینطوری ابراز میکنه که این اراده در ایشون هست. موانعی هم که طبیعی شما گفتین در مقابلش هست. اون وقت این پرسش به وجود میاد که بالاخره بایستی از یک جایی شروع کرد. اگر همین تلاشی که آقای طیب نیا مطرح کرده یک دهمش هم در حال عملی بشه، خب کلی میتونه تغییرات ایجاد کنه یا نه؟
من بحث تمامیتی رو کنار نمیذارم. تمامیت و کلیت این ساختار قدرت من رها نمی کنم دامنشو. اینی که نیت خیر داره، نیت خیر نشد برای ما جواب، ولی ما نمیدونیم چقدر این نیت ها خیره. ما دستگاهی نداریم بسنجی. دولت احمدی نژاد هم گفته، دولت های قبلی هم گفتن، هم دارن میگن، هم از آزادی صحبت میکنن، از مبارزه با فساد. اون راه حل عملی، اون دوها عملی که میباید اتفاق بیفته، به نظر من بهترین راهش این است که نظارت های دموکراتیک بالا بره. یعنی مردم قدرت بگیرن، این دارایی ها مال مردمه، مردم قدرت بگیرن، حرف بزنن، انتقاد بکنن، نشان بدهن فساد رو. الان یک دونه روزنامه نیست، حتی روزنامه های زرد رنگ، پرید رنگ متعلق به دستگاه اصلاح طلب و دستگاه اعتدال و اینها، یه دونه نیست حرف منو بتونه پخش بکنه. چنین نیست که به تنهایی رو بگه که من میگم دارایی ها رو بیاره. حالا اگه نیومدن چیکار میکنه؟ اصلا زورش میتونه به آقای زنگنه برسه؟ زورش میتونه به قوه قضاییه برسه؟ حق نداره کسی رو افشا بکنه. قوه قضاییه میگه بی خود کردی تو، اسم یکی آوردی، باید بیاری به من بدی. و با قوه قضاییه واقعا در همین راستایی که ایشون میگه خودشو تغییر میده. اون 3000 میلیارد تومان اختلاف شده بود، الان حقوقدانا اومدن صحبت میکنن، میگن از اون 3000 میلیارد تومانی که اختلاف بوده اصلا هیچش غیر قانونی نبوده، تمام پوشش قانونی داشته، ولی با واسطه این 3000 میلیارد پول یه جوری رفته قلمبه تو یه جای دیگه، یه از مسیرهای قانونی. مسئله پیچیده سر از این حرف، اما بدون راه حل نیست.
آقای رئیس دانا، در برابر این گفتهای شما تجربه هایی هم ما داریم از کشورهای دیگه که در حقیقت کم و بیش شرایطی حاکم بوده که کسی جرأت نمی‌کرد حرف بزنه، ولی عملاً در یک فرایند حال کوتاه یا بلند توانستن به یک دستاوردهای در این زمینه در مبارزه با فساد برسن. مثلا در چین، با اینکه خب تقریباً یه ساختاری از دولتی و همه چی دست دولته، جا اونجا بسیاری از قدرتمندان رو به دادگاه می‌برن.
خب ببرن، منم همینه میگم. اگر واقعا چین الگوی، که به نظر من که چین الگوی کاملی نیست، اون که بخواد مجازات اعدام رو همینطوری فی سبیل الله همینطوری اعلام بکنه، اون الگوی کاملی، ولی از این نظر که میفرمایید خیلی خب یه دستاوردی بوده، خب بکنه مسئولین، فقط حرف دارن تحلیل میدن. صحبت من این است، چین هم که مبارزه اساسی داره میشه به قیمت سرکوب آزادی های دموکراتیک. من گمان میکنم در چین اگر دموکراتیسم واقعی برقرار بود، خیلی بهتر میتونستن مبارزه بکنن با فساد تا با این روش. ولی به هر حال یه کاری هم شده. الگوی چینی رو میخوان، ما الگوی چینی رو تا اونجایی که به قتل هست و مجازات اعدام و اینها هست و سرکوب آزادی هست نمیپسندیم. به نظر من باید از دموکراتیسم شروع بکنیم، از نظارت مردمی. ما باید مجلس قوی داشته باشیم، شوراهای قوی داشته باشیم، سندیکاهای قوی داشته باشیم، تشکلهای قوی، روزنامه‌های آزاد. اون موقع قوانین هم هستند. فساد یکی از مسائل بسیار بسیار مبرم و آزاردهنده اقتصاد ایرانه، برای اینکه تمام رقابت رو از بین میبره، تمام امکان شفافیت رو از بین میبره، انباشت سرمایه راه به سمت تولید، به سمت اشتغال نمیبره، بیکاری ها خودش فساد آورن، فساد در لایه های پایینی.
خب حالا آقای رئیس دانا، اگر شما به جای وزیر اقتصاد بودین، از کجا شروع میکردین برای مبارزه با فساد؟
این پست رو قبول نمیکردم. به جای این میافتادم بیرون و فریاد میزدم، میگفتم من باید انتقاد بکنم. ما قدرت باید داشته باشیم. وزارت اقتصاد باید فساد رو معرفی کنه. من دستگاه قضایی میخوام که اون رو تحلیل بگیره و پاسخ بده. به نظر من ایستادن در بیرون و انتقاد کردن خیلی جالبتر از شرکت کردن در
خودتونم میدونین که امکان تحقق این مسئله فراهم نیست، یا نه؟
من میگم اگر آزادی‌ها بالا بره، اگر امثال من تعدادشون بیشتر بشه، باشه، اون یه پیش فشار اجتماعی برای اصلاح ساختاری، برای اینکه آقای طیب میان بهترین وزیر اقتصادی نبوده که تو کشور انتخاب شده. من اگر جای این وزیر اقتصاد بودم، وزیر اقتصادی رو قبول نمی‌کردم، می‌ایستادم و دردها رو برمی‌شمردم. اما حالا که قبول کرده، برنامه‌های پراکنده نباید بده. باید ببینیم علت العلل چیه، ریشه‌های اصلی این فساد تازه که به حوزه اقتصادی در کجا، با شجاعت تمام بعد افشاش بکنه، نه که مثل احمدی نژاد بگه افشا می‌کنم 8 سال بگه بعد بده.
از رادیو فردا با شما هستیم.